بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اما القول به جبر و انکار الاختیار فی الافعال به تقریب ان فاعلیت الواجب بالذات و تعلق ارادته بالفعل المسمى اختیارا یجعل الفعل واجب تحقق ضروری الوقوع بلا معنا لکون الفعل ضروری الوجود اختیارا للانسان. خب بحث ما در خصوص جبر و تفویض بود، مطالبی رو خدمتون عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که لا جبر ولا تفویض بل امرون عین الامرن، نه اون جبری که اشاعره میگویند و نه اون تفویضی که معتزله میگویند، بلکه چون فاعلیت انسان در طول فاعلیت باری تعالی هست، میتونیم بگیم ما منه الوجود هر چیزی از خداست و ما به الوجود هر چیزی از این انسان هست که علت اعدادی برای تحقق فعل خود میباشد. لذا نه جبر تام میشود و نه تفویض تام. و اما اشکالی که این اشاعره داشتند که اینها یکی از لوازم حرفشون این بود که ما اگر قائل بشیم که هر چیزی به اراده واجب تحقق پیدا می کند، دیگه افعال اختیاری برای انسان نمی ماند بلکه افعال می شوند افعال جبریه. به این تقدیر، حالا تقدیری که حضرت علامه اینجا بردن به این معنا که اگر ذات واجب الوجود علت ایجاد این اشیا باشد، خب این فعل ضروری الوقوع می شود و چیزی که ضروری الوقوع باشد هرگز نمی تواند یک امر اختیاری برای انسان باشد. بنابراین تمام افعال انسان می شود افعال جبری. در مقام جواب می گیم که ما گفتیم که فاعلیت انسان در طول فاعلیت پروردگار عالم هست، یعنی اون چیزی رو که خداوند ضروری الوقوع می کند زمانی ضروری الوقوع می شود که اختیار انسان هم مأخوذ در دایره اراده الهی باشد. خداوند وقتی ارادش به چیزی تعلق می گیرد و ضروری الوقوع می شود، نه اینکه این اختیار انسان خارج از دایره اراده الهی باشد، بلکه مأخوذ در دایره اراده پروردگار عالم است. یعنی ذات واجب الوجود اراده می کند که انسان بل اختیار کارش را انجام بدهد، اونم این فعل می شود ضروری الوقوع. هرگز این مراد از اراده الهی تخلف نمی کند، نه این که حال ما بگیم اختیار انسان خارج از اراده پروردگار عالم هست لذا انسان در افعال خود می شود مجبور. اراده انسان به اراده باری تعالی به اراده انسان تعلق می گیرد. اراده انسان در طول اراده پروردگار عالم هست و فاعلیت انسان در طول فاعلیت باری تعالی هست، لذا هیچ جبری در افعال پیش نمی آید. بعضی ها استدلال کردن که بعضا علم واجب الوجود که باعث ضروری الوقوع بودن فعل می شود، اونجا مجبریت در افعال انسان پیش می آید، چون خداوند علم دارد که ما فلان فعل را انجام می دهیم. خب این ضروری الوقوع می شود. چرا ضروری الوقوع می شود؟ چون اگر ما انجام ندیم باعث جهل ذات باری تعالی می شود و تالی باطل و المقدم مثلو، که جهل در ذات الهی راه ندارد. بنابراین واجب الوجود به هر چیزی که علم پیدا می کند، بالاخص که علم واجب الوجود علم فعلی است، یعنی همین که تعلق می گیرد باعث ایجاد شی هم می شود، باعث می شود که انسان در افعالش مجبور باشد، دیگه اختیاری نباشد، که به قول خیام میگه می می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من نزد خرد سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. گر می نخورم علم خدا جهل بود. میگه من مجبورم که علم بخورم. چرا؟ برای اینکه از ازل خدا می دونست که من می می خورم. اگر می نخورم علم خدا جهل بود. این می شود جبر. لذا تکلیفی هم من ندارم. جایی که اختیار نباشد تکلیفی هم نیست. این شبهه برای بعض از معتزله پیش اومد که علم واجب الوجود باعث می شود که اون فعل ضروری الوقوع باشد و چیزی که ضروری الوقوع شد دیگه نمی تواند یک امر اختیاری برای انسان باشد. در جواب میگیم که دقیقا جواب بالا هست. چجوری گفتیم اراده انسان مأخوذ در اراده باری تعالی هست، اراده انسان در طول اراده باری تعالی هست. اینجا هم میگیم که اختیار انسان مأخوذ در علم الهی است، مأخوذ در دایره علم الهی است. یعنی خداوند از روز ازل میدانست که بل اختیار فلان شخص می را میخورد. بل اختیار، اون اختیار هم مأخوذ در دایره علم باری تعالی می شود. بنابراین اشکال جبر پیش نمی آید. لذا حضرت علی می فهم فالفعل به ما انه اختیاریون ضروری و تحقق. بنابراین اون فعل با اینکه اختیاری هست ضروری و تحقق هم هست. این دیگه نمیتوانند تخلف از علم الهی پیدا بکنند. یعنی باری تعالی وقتی که علم دارد انسان به اختیار فلان کار را انجام میدهد، این دیگه تخلف پذیر نیست، ضروری الوقوع هست. ولی کن این ضروری الوقوع با اختیار انسان هم جمع میشود. چرا؟ برای اینکه اساسا اختیار به معنای امکان نیست. همین شبهاتی که پیش میاد فکر میکنن اختیار به معنای امکان هست، امکانم با ضرورت جمع نمیشود. این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است. ایستنم گفتیم غلط مشهوره. این کنم یا آن کنم میشه امکان. ممکنه شما اختیار بکنید چیزی را و این ضروری و تحقق باشد و یک طرف هم باشد. شما حتما باید مثلا به شما از کنم مثلا فلان علم را مطالعه بکنید، درسته؟ بل اختیارم هست، با اختیارم این کار رو انجام میدم. بارها گفتیم که فرق هست بین اختیار، انتخاب و امکان. این سه تا مقوله کثیرن ما با هم خلط میشه. ممکنه خداوند دارای اختیار هست، به ضرورم کارش انجام میده، همواره حسن از او صادر میشود به ضرورت ازلیه و هرگز نمیشود که قبح صادر بشود. رضا بگیم آقا اگر قبح از خدا صادر میشود خدا دارای اختیار نیست. چرا؟ برای اینکه اختیار به معنای چی هست؟ این که گویی این کنم یا آن کنم. یعنی هم بتواند خیر از خداوند صادر بشود هم شر صادر بشود. پس چون نمیشود که از خداوند شر صادر بشود، خداوند دارای اختیار نیست. چون اختیار اگه دو طرفه شد، خب اینجور معنا بکنیم خداوند هم دارای اختیار نیست. اختیار اصلا به معنای امکان نیست که دو طرفه باشد، مستوی و نسبت به طرفین باشد. اخذ الخیره، اختیار اخذ الخیر است، ولو اینکه به ضرورت باشد. امام معصوم هرگز ممکن نیست که امر قبیح را انجام بدهد و این باعث نمی‌شود که ما بگیم که اهل بیت عصمت طارت مجبورند که کار خیر انجام بدهند. شبهاتی که دوی عصمت مطرح میشه، تمام این شبهاتی که در عصمت مطرح میشه خلط بین اختیار و امکانه. چرا؟ برای اینکه از همون اولم اختیار رو بد معنا کردن در این شعر. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. نه، گفتیم اگر بخوایم چی بکنیم دلیل انتخاب است ای پسر. شما یه ذره باید بیشتر بفهمید، چون هنوز طفل راهی ای پسر. باید بگیم این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار انتخاب است ای پسر. انتخاب انتخاب جایی که امیال مضاده باشد، گرایش های متضاد باشد. اونم فقط در یک انسانی هست که هنوزم اونجوری که باید شاید به مراتب عالیه نرسیده. لذا توی مباحث عرفان عملی هست که میگن اگر کسی بخواد تصدق بده، صدقه بده، همین تأمل بکنه که این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام نده، این برای اون خیلی سودی نداره. بعد بلا تروی، بلا تروی که بشه ملکه، این تصدق را بدهد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که صورت ملکوتی انسان را میسازد ملکاته، حال نیست. یک بحثی داریم به نام حال، یک بحثی به نام ملکه. توی بحثای خلق اینا رو خوندیم دیگه. اون چیزی که صور برزخی انسان را میسازد ملکات نفسانیه. ولی اگر چیزی برای شما در مرتبه حال بود، هنوز رسوخ در جان نکرده، باعث انشاء اون صور برزخیه نمی شود. اونجا باید به ضروره اون کار انجام بده، بلا تروی اون کار انجام بده. این که گویی این کنم یا آن کنم، اگر انتخاب شد، اون انتخاب باعث انشاء صور برزخیه نمی شود، بلکه باید به مرتبه اختیار برسد، اخذ الخیر باشد، اونم به ضروره کار رو انجام بدید. توی اعمال شریده هم همینجوره ها. یعنی اگر اعمال شریده برای انسان ملکه بشود، انشاء صور برزخیه صورت میگیره. ولی که اگر چیزی برای انسان حال بود، این کهنه عرضی مفارقه، میتواند از انسان جدا بشه و صورت برزخی انسان رو شکل نمیده. مانند بدخلقی اگر برای کسی حال باشد، میشود از این بدخلقی رهایی پیدا بکند و صورت برزخیش به صورت دد و مثلا حیوانات درنده ایجاد نشود. ولی اگر برای انسان ملکه شد بدخلقی، بلا تروی چیکار میکنه؟ بدخلقی میکنه. بعضی دیدی کلن اینجوری دیگه، اینها دیگه صورت برزخیشون صورت برزخیه. حالا پس این خلط نکنین بین اختیار، انتخاب و امکان. ممکن است چیزی دارای اختیار باشد، ولی کن اون فعل برای او ضروری و تحقق باشد، دو طرف برای او نباشد، مستوی و طرف این نباشد. تنبیهون، حضرت الان می فرمایند این استدلال کسانی که قائل شدند علم واجب الوجود باعث جبر افعال می شود، در حقیقت این عودتش به قضای علمی هست. قضای علمی، قبلا قضا رو خوندیم دیگه، بحث قضا چی بود؟ علمی که باعث ایجاب شیء بشود، از شیء او ما لم یجب لم یوجد، بحثایی که مطرح کرده. میگه آقا در حقیقت عودت این قول که علم واجب الوجود باعث میشود که این فعل ضروری و تحقق بشود، این عودتش به چیه؟ به بحث قضای علمی حضرت هم. قضای علمی معنای قضای ذاتی دیگه. ما اونجا گفتیم قضا یا قضای ذاتی هست و یا قضای فعلی هست، که قضای ذاتی رو میگفتن قضای علمی. و از آن جهت که اشاعر قضای علمی را قبول دارند، دیگه نباید اشکال بکنن که علمی که باعث ضرورت تحقق فعل میشود، باعث مجبریت افعال انسان میشود. چرا؟ برای اینکه عودتش به همون هست. چجور میشه شما قضای علمی را میپذیرید، ولی که از این طرف هم اشکال میکنین که علمی که ضروری و تحقق میکند فعل را، باعث مجبریت انسان میشه. این هیچ فرقی با اون حرف سابق نمیکنه. این یک مطلب در تنبیه. مطلب دوم این که بعض از اشاعره که اراده را صفت ثبوتیه زائد بر ذات میدانند، قبلا اینو مطرح شد که اینها صفات ذاتیه رو زائد بر ذات میدانند، میگن این اراده گرچه مبدع فعل هست، ولیکن موجب برای فعل نیست. یعنی اونو به حد ضرورت نمیرساند. چون اراده اگر بخواد فعل را به حد ضرورت برساند، دیگه سلب اختیار از ذات باری تعالی می شود. نمی شود دیگر خدا اون فعل را ترک بکند، به ضروره باید او را انجام بدهد، اگر اراده بشه اراده موجبه. بنابراین میگن اراده باعث موجبیت شی نمی شود، بلکه اولویت میاره، ترجیح بل اولویت. توی مباحث اول نهایی یادتونه یک بحثی بود به نام اولویت، از شیء ما لم یجب لم یوجد، ما میگفتیم در مقابل میگفتن آقا به حد ضرورت هم نرسه، به حد اولویت هم برسد میتواند تحقق پیدا بکند. چرا؟ به خاطر اینکه این شبهه براشون مطرح میشد، اگر بخواد از شیء ما لم یجب باشد به حد ضرورت برسد، سلب اختیار از ذات باری تعالی میشود. این همون حرفه. بعض از این اشاعره قائل شدن که این اراده موجب برای فعل نیست که اونو به حد ضرورت برسوند، بلکه این اراده ترجیح بل اولویت میارد تا سلب اختیارم از ذات الهی نشود. وقتی اولویت اومد یعنی 100% نمیرسه، 90% این باید تحقق پیدا بکنه، یه 10% هم میمونه که اگر خداوند خواست ترکش بکنه سلب اختیار از او نشود. ولیکن اگر 100% این شد که این فعل انجام بشود، دیگه نمیشود که انجام نشود، این سلب اختیار از ذات الهی است. بنابراین میگن اراده موجب نیست، بلکه اراده ترجیح بل اولویت میآورد. حضرت علام میفهمن حاضهی آراء اون سخیفه، اینها خیلی آراء پستی هستند که حالا ما بخوام حتی جواب بدیم، و قبلا ما جواب دادیم که این وجوبی که روی معلول میاد وجوب بلغیره، و وجوب بلغیر از آن جهتی که متأخر از ذات واجب الوجود میباشد، هرگز باعث موجبیت، باعث مجبریت ذات واجب الوجود نمیتواند باشد. چون اگر بخواد ذات واجب الوجود مجبر باشد با این فعلی که خود موجب از ذات الهی است، تقدم و شیء علی نفسه پیش میاد. خود این معلول واجب بالغیر، یعنی متأخر به ما هو و متأخر، همین بخواد مؤثر در چی باشد؟ جبر الهی باشد و ذات الهی مجبر با این فعل باشد، باید چی بشود؟ متقدم به ما هو و متقدم بشود. و این پارادوکس است، هم تقدم داشته باشد و هم تأخر داشته باشد. بنابراین چیزی که وجوبش از ناحیه خود ذات الهی است، هرگز نمیتواند جبر برای ذات الهی ایجاد بکند. این جواب اول. جواب دوم، بازم حضرت علامه میفرمایند این که اراده باعث ایجاب شیء میشود، که ما بگیم اشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی تا حد ضرورت نرسد این شیء هرگز ایجاد نمی شود، این عبارت اون اخرى باز از همون قضای علمی پروردگار عالم هست. چون قضای علمی هم گفتیم علمی که باعث ایجاب شیء بشود، و گفتیم در حقیقت از شیء ما لم یجب لم یوجد همون قضای ذاتی باری تعالی هست. خب شما که قضای ذاتی و قضای علمی الهی رو پذیرفتین، چجور اینجا اشکال میکنید که این اراده نمیشود موجب برای چی باشد؟ تحقق فعل باشد. یک بام و دو هوا بحث کردنه. خب شما چجوری قضای علمی رو میپذیرید؟ قضای علمی که باعث میشود که این فعل ضروری و تحقق بشود، وقتی هم ضروری و تحقق شد ذات الهی هم مجبر باز نمیشه دیگه. اینجا هم همینجور اراده رو بگیم موجب هست، ترجیح بل اولویت نیست و ذات الهی هم مجبر نمی شود. این هم اشکال دوم. و اما اشکال سوم، حضرت علامه می فهمون ما قبلا در بحث امکان و وجوب گفتیم تو اون بحث از شیء ما لم یجب لم یوجد، که اگر بنا باشد اینجور ترجیح بل اولویت را ما بپذیریم، مستلزم این هست که این ممکن حاجتی در تعین به احد طرفین وجود و عدم به مرجح نداشته باشد، و تالی باطل و مقدم مثلو. اگر بنا باشد این وقتی به حد اولویت رسید این فعل ایجاد بشود،
لازمش اینه که این معلول هرگز نیاز به علت نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که به حد اولویت رسید، یعنی هنوز دو طرفه هست، مستوی و نسبت به وجود و عدم هست. خب این میخواد تحقق پیدا بکنه، لازمش اینه که اصلا این ممکن حاجتی نسبت به مرجح نداشته باشه. لذا حضرت علم میفهمه نفی علیته. اگر کسی بگه اشیء ما لم یجب لم یوجد و نپذیره و ترجیح به اولویت را بپذیرد، نفی علیت هست. یعنی معلول بدون این که مرجحی داشته باشد ایجاد شد. حالا بخوایم خیلی مثلا چیزش بکنیم، کمیش بکنیم، مثل این که علت 90% به این ایجاب بخشیده، اون در 10% رو اینجوری نیست ها، بخوایم کمیش بکنیم، اون 10% رو بگیم آقا اینو دیگه موجبش نکرده تا سلب اختیار از ذات الهی نشود. خب این 10%ی که باید به حد ایجاب برسد تا ایجاد بشود، اگر اینو علت ایجاب نکرده، باعث میشود که این معلول بلا علت در این ساحت تحقق پیدا کرده باشد. و حال این که معلول بدون علت تحقق پیدا نمی کند. درست شد؟ پس تا اشکالم بر این که اراده نمی تواند ترجیح بل اولویه برای تحقق شی بیاره، بلکه اراده چی میاره؟ موجب می شود، یعنی اونو به حد ایجاب می رساند، او را به حد ضرورت می رساند. اشیء ما لم یجب لم یوجد. البته حضرت علامه که اصلا اراده رو اراده ذاتیه نمی دانند، در مبنای حضرت علامه خود ذات واجب الوجود هست که علت برای ایجاد اشیاء می شود. ولی این اشاعره که میگن اراده باعث تحقق شی هست و اراده هم زائد بر ذات هست، این بحثا مطرح خواهد. و اما تطبیق و اما القول به جبر و انکار الاختیار فی الافعال، این که اشاعره قائل به جبر شدن و انکار اختیار در افعال انسان کردن، به تقریب ان فاعلیت الواجب به ذات و تعلق ارادتهی بالفعل المسمى اختیاریان، این که فاعلیت باری تعالی و تعلق باری تعالی به فعل که مسمى به اختیار هست، یجعل الفعل فعل واجب تحقق، باعث می شود که اون فعل واجب و تحقق بشود، ضروری الوقوع بشود، ضروری الوقوع. ولا معنا لکون الفعل ضروری الوجود اختیاری لل انسان، و معنا ندارد فعلی که ضروری الوقوع بشود یک امر اختیاری برای انسان باشد. دیگه نمی شود که تحقق پیدا نکند. حالا انسان که نمی تواند دیگه اینجا دارای اختیار باشد. لهو ان یفعل و ان یترک، این لهو به جمله وصفیه برای انسان هست، که اون انسان برای انسان این باشد که اون را انجام بدهد یا این که اون را چکار بکنه؟ ترک بکنه. وقتی ضروری الوقوع شد دیگه مستوی و طرفین نیست که اینو انجام بدهد یا انجام ندهد. ولا لکون ارادتهی، و برای این اراده انسان مؤثرتن فلفل، دیگه ارادهی برای انسان نمیماند که مؤثر در فل باشد. این قول مندفع هست. ان فاعلیته تعالی طولیتون، قبلا گفتیم که فاعلیت باری تعالی فاعلیت طولیه، یعنی اراده انسان در طول اراده پروردگار عالم هست. اراده انسان مأخوذ در اراده الهی است. یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده می کند که انسان بل اراده و بل اختیار این کار را انجام بدهد و این سلب اختیار از انسان نیست. ان فاعلیته تعالی طولیتون لا تنافی فاعلیت غیره، بنابراین منافی با فاعلیت غیر باری تعالی نیست که در طول فاعلیت حضرت حق باشد. بله، لا تنافی فاعلیت غیره ایزن اذا کانت طولیتن، بله اگر عرضی باشد چی میشود؟ سلب اختیار میشود. خدا چیزی را اراده میکند که انسان اراده نمیکند، یا انسان چیزی را اراده میکند که خداوند اراده نمیکند. و ارادته انما تعلقت بالفعل به وصف انه اختیاریون، زیرش خط بکشین، بنابراین اراده باری تعالی تعلق میگیره به فعلی، به اون فعلی که به وصفی که اختیاریه برای انسان هست، یعنی اختیار انسان مأخوذ در اراده الهی است، در طول اراده الهی است. فعراده باری تعالی ان یفعل الانسان به اختیارهی و ارادتهی فعلا کذا و کذا. خداوند اراده می کند که انسان بل اراده این کار را انجام بده، و اینجا دیگه هرگز مراد از اراده الهی تخلف نمی پذیرد، دیگه ضروری و تحقق می شود. فالفعل الاختیاری واجب و تحقق به وصف انه اختیاری، بنابراین فعل اختیاری انسان ضروری و تحقق هست، البته با اینکه اختیاری برای انسان هم هست. واستدعى بعضهم، بعض از اشاعره، علل جبر که مقابل به جبر هستیم، فعل افعال به ان فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی. این فعل معصیه تعالی بردن از باب مصداق، میتونه فعل حسنه هم باشه. آقا چی میشه مثلا امام معصوم همیشه کار حسن انجام میده؟ میگیم چون علم ازلی پروردگار عالم به این تحقق گرفته و نمیشود که اینها معصوم نباشن که انه جبر بشه. اینا از باب مصداق هست معصیه تو ذکر کردن، یعنی میتونه در طرف حسنه هم همینطور باشد. همون ناظر شعر خیام هست که میگه گرمی نخورم علم خدا جهل بود، لذا باید معصیت بکنن چون مجبور هستم و تکلیفی هم که انهو ندارن. البته اینا تکلیف برای خودشون درست میکنن، یعنی از بابی کسب گفتم اینا قائل به نظریه کسب هست، اون کسب باعث مصحف ثواب و عقاب هم میشه، ولی میگم ما مجبور. وستدع لبعضهم علی الجبر فی الافعال به ان فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی فهو واجب التحقق ضروری الوقوع، بنابراین ضروری الوقوع میشود. چرا؟ اذ لو لم یقع، زیرا اگر واقع نشود این معصیت و این فعل، کان علمه جهلا، علم باری تعالی باید جهل باشد. و هو محال فالفعل ضروری ولا یجام ضرورت الوقوع اختیاریت الفعل، و این ضرورت وقوع جمع نمی شود با اختیاریت فعل برای انسان. و یعارضه، این استدلال یک معارضی دارد جواب از این اشکال. و یعارضه ان فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی به خصوصیت وقوعه، زیرش خط بکشیم، گرچه این معلومه برای باری تعالی هست این فعل، البته به خصوصیات وقوعش برای حضرت باری تعالی معلوم است. اون خصوصیات وقوعش است و هیه، این خصوصیت وقوع، انهو صادرون عن الانسان به اختیارهی، یعنی چی؟ یعنی اختیار انسان هم مأخوذ در علم الهی است. ذات باری تعالی عالم است که انسان بل اختیار می میخورد، به این علم باعث جبر نمیشود، نه اینکه اختیار خارج از دایره علم الهی باشد، به فعل به ماه و فعل اون علم تعلق گرفته باشد، بلکه به فعلی که از روی اختیار انجام میشود اگر علم باری تعالی تعلق بگیرد باعث جبر نمیشود. که انه استاد و نسبت به شاگرد در نظر بگیریم، کأنه. چرا میگم کأنه؟ برای اینکه اون علم الهی علم فعلی هست و علم استاد علم انفعالی هست، چون خداوند اگر علم پیدا بکن باعث تحقق شی میشه. حالا علم استاد نسبت به شاگرد، مثلا میداند فلان تلمیذ مستعد برای فلسفه هست و این به مدارج عالی میرسد، فلان تلمیذ مثلا چی؟ برای فلسفه مستعد نیست، به جایی نمیرسد. آیا میتونیم بگیم علم این استاد باعث مجبریت تلامیز است؟ نیست. چه شما علم داشته باشین چه جهل داشته باشین هیچ دخلی ندارد. ولی خب علم الهی چون علم فعلی هست، همین که تعلق میگیرد باعث تحققش هم میشود، اما اونجا میگیم که اختیار انسان مأخوذ در علم الهی میباشد. احسن، بله اون عبارتون آخر است. و یعارضه ان فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی به خصوصیت وقوعه و هیه، و این خصوصیت وقوع چی است؟ انه صادر علی الانسان به اختیارهی فهوه به خصوصیت کونهی اختیاریاً واجب و تحقق ضروری الوقوع. از آن حیثی که اختیاری برای انسان هست دیگه میشه ضروری الوقوع، چون علم الهی بهش تعلق گرفته و هرگز معلوم از علم الهی تخلف پیدا نمی کنه. اذ لو لم یقه کان علمه تعالی جهلن، بله دیگه در این صورت اگر این تخلف پیدا بکند علم خداوند میشود جهل. و هو محالون فالفعل بما انه اختیاریون ضروری و تحقق، با این که اختیاری هست ضروری و تحققه. زیرش می نویسیم که پس اختیار به معنای امکان نیست، چون اگر به معنای امکان باشد با ضرورت جمع نمی شود. تنبیهون استدلالهم علی الجبر فی الافعال به تعلق علم الواجب تعالی بها و تعین وقوعها بذالک استناد منهم فی الحقیقه الى القضاء العلمی الذي يحتم ما يتعلق به من الامور. تنبیه اول، حضرت علامه میفهمن این استدلال بعض از اشاعره که قائل به جبر شدن، اینکه افعال متعلق علم واجب الوجود هست لذا اینها باید تعین پیدا بکنه وقوعشون، در حقیقت استناد اینها برمیگرده به چی؟ به قضای علمی باری تعالی، قضای ذاتی باری تعالی. چون قضای علمی چی بود؟ علمی که باعث ایجاب شی بشود. خب اینجا هم همینه دیگه، علم باری تعالیی که باعث ضرورت تحقق این فعل میشود. میگه این عادتش بونه، چجور میشه که اشاعره قضای علمی را میپذیرند ولیکن اینجا چکار میکنن؟ اشکال میکنن که اگر علم الهی به فعل تعلق بگیرد باعث جبر افعال میشود. استناد منهم فی الحقیقه الی القضاء العلمی، یعنی قضاء ذاتی، که الذی یحتم ما یتعلق من الامور، که دیگه حتمی میشود اگر این قضای علمی تعلق بگیرد. و اما اراده، تنبیه دوم، اینها گفتن اراده موجب نیست بلکه ترجیح بل اولویه میاره، چون اگر اراده موجب باشد باعث میشود که باری تعالی بفرمایید مجبر بشود، و حال اینکه خداوند دارای اختیار هست. اینا خودشون جبری میدونن ولی خدا رو چی میدونن؟ دارای اختیار میدونن، راضی نمیشن که خدا دیگه اون اختیار ازش سلب بشه، لذا میگن این اراده موجب شی نیست بلکه ترجیح بل اولویت میاره، و ترجیح بل اولویت باعث میشه که سلب اختیار از ذات الهی نشه. و اما الارادت التي هي صفه ثبوتيه زائده على الذات عندهم، اون اراده ای که صفت ثبوتی هست و زائده و زائد بر ذات هست نزد این اشاعره، فانهم این اشاعره لا يرونها مبدا للفعل موجبا له، این اشاعره اون اراده را نمیبینن مبدا برای فعل. اینجوری نباید معنا بکنیم، یعنی اراده ای که موجب برای تحقق شی هست اونو مبدع نمیدونن، میگن اراده رو مبدع میدونن، اراده‌ای که موجب باشد مبدع نمیدونن، بلکه این اراده‌ای که اولویت بیاورد مبدع میدونن. لا یرونها مبدعا، این اراده را نمیبینن مبدعی برای فعل از آن حیثی که این اراده موجب برای تحقق اون فعله. چرا؟ زعمن، بخاطر شبهه‌ای که در مسئله هست، زعمن منهم ان وجوب الفعل یجعل الفاعل موجبن، باعث می شود که اون فاعل چی بشود؟ موجب بشود، مجبر بشود، ذات الهی مجبور بشود. والواجب تعالی فاعلون مختار، و حالیه، و حال این که واجب تعالی فاعل مختار هست، بل شأن الاراده ان یرجح الفعل بل اولویه، بنابراین اون شأن اراده این هست که ترجیح بل اولویت میاره نه ترجیح به ضرورت، من غیر وجوب اونو به حد ضرورت نمیرساند، تا اگر خدا خواست اونو ترک کنه، چون اگر بنا باشه به حد ضرورت برسد دیگه حتما باید ایجاد بشود، نمیشود که ایجاد نشود، این سلب اختیار از ذات الهی. فلل ارادته ان تخصص ای طرف من طرف الفعل تعلقت به، بنابراین اراده تخصص میبخشد یکی از این طرفین فعل را که تعلقت اراده به اون طرف. و هذه آراء صحیحه، این آراء آراء پستی هست. تبین بطلانها به ما تقدم بیانه من الاصول الماضیه. فل وجوبو، حالا اشکال اول حضرت علامه که فرمودن این وجوب بلغیری که از ناحیه حضرت حق میاد نمی شود که مجبره برای ذات الهی بشود. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که متأخر به ما هو و متأخر متقدم به ما هو و متقدم باشد و تالی باطل در مقدم مثل. فل وجوب الذی یلحق المعلول وجوب غیریون، اون وجوبی که الحاق می شود معلول را از اون جهتی هم که وجوب غیری هست منتزع من وجودهی، این منتزع از وجود باری تعالی می باشد. الذی افاضته علته و هو اثرها، اون وجوبی که خود علت افاضه کرده آن را و اون وجوب اثر این علت می باشد. فلو آده هذا الوجوب و اثر فی العله، حالا اگر بخواد این وجوب برگردد و تأثیر در علت بگذارد به جعلها موجبتن فی فاعلیته و اون علت را موجب در فاعلیت خود قرار بدهد لزم کون المتأخر وجودن من حیث هو و متأخر متقدمن علی المتقدم وجودن من حیث هو و متقدم و هو محالون و تالی باطل و المقدم مثلو، لذا باعث مجبریت باری تعالی نمی شود. حالا یه اشکالات دیگه هم که مثلا تو همین ساحت میتواند مطرح بشود، مثلا میگن آقا آیا ما میتونیم باید و نباید برای خداوند بیاوریم که خداوند باید عدالت را اجرا بکند، نباید مثلا ظلم بکند؟ خب این باید و نباید باعث مجبریت ذات میشود یا نمیشود؟ شبهاتی که بعضا توی افواه دانشجوها و نمیدونن بحثای کلاب اینا مطرح. این جوابش چیه؟ جوابش همون جواب بو علی هست که همه این باید و نباید یجب و انه از ذات هست نه یجب و علی، یعنی ما حیثیت کاشفیت داریم، چیز رو جعل بر حضرت حق نمی کنیم، کشف می کنیم که این ذات باری تعالی نمی شود که ظلم کند، حتی نمیگیم نمی تواند که ظلم کند، نمی شود. وقتی میگیم نمیتواند، انصراف در تقیید قدرت الهی میشود. یا مثلا خداوند میشود سنگی را ایجاد بکند که خود او را بلند نکند؟ اگر بگیم که میشود، خب تقیید قدرته. اگر بگیم نمیشود، بازم تقیید قدرت. میگیم اینجور نباید بگیم که نمیتواند سنگی را بلند کند، نمیشود. چرا؟ برای این قدرت الهی اساساً به محال تعلق نمیگیرد. خداوند میشود که عالم را در تخم و مرغ خلق کند، اگر بگیم که میشود، البته توی روایت دو جور جواب دادن. امام صادق در توحید صدوق میفرماید میشود، چرا؟ برای اینکه مخاطبش مخاطب ضعیفیه، میگه چجور خداوند تمام عالم را در مردمه که چشم شما قرار داد؟ اینم قبول میکنه و میره. و حال اینکه اون کثیر به ما و کثیر انتباهش در صغیر به ما و صغیر محال هست، ولی از آقا امیرالمومنین میپرسن میگن نمیشود. چرا؟ برای اینکه مخاطب مخاطب قوی هست، نمیشود که قرار بده. چرا؟ برای اینکه پارادوکسه، انتباه کبیر به ما و کبیر در صغیر به ما و صغیر محال هست و قدرت الهی به محال تخصصا تعلق نمیگیره و باعث تخصیص قدرت الهی نیست. این شبهاتی که مطرح میشه که حالا اینجا که انهو مثل همون شبهات هست که اگر وجوبی از ناحیه حضرت حق به این تعلق بگیرد باعث مجبریت ذات الهی میشه. الا ان الفاعل، اشکال دوم، میگه آقا این که شما میگین اراده موجب برای شیء باشد باعث مجبریت ذات الهی می شود، این هیچ فرق با قضای علمی باری تعالی نمی کند دیگه، چون قضای علمی رو ما قبلا گفتیم علمی که باعث ایجاب شی بشود. لذا عبارتون اخرایی از اون می گفتیم از شیء ما لم یجب لم یوجد. خب این قاعده هم همینجا مطرح داره میشه که اراده الهی موجب برای این شیء هست، او رو به حد ضرورت میرساند. الا ان الفاعل المختار لو آدم موجبن به سبب وجوب الفعل، اگر بنا باشد این فاعل مختار موجب باشد به واسطه این وجوب فعل، لم یکن فی ذلک فرقون، از این جهت فرقی نیست بین ان یستند وجوب المعلول الى علم سابق و قضاء متقدم او الى ایجاب الفعل ایجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا الشیء ما لم یجب لم یوجد. هیچ فرقی نمی کند که ما بگیم علم سابق باری تعالی باعث ایجاب شی می شود که همون قضای علمی و قضای ذاتی بشود، یا اینکه ایجاب فاعل را نسبت به فعل در نظر بگیریم که بشود از شیء ما لم یجب لم یوجد. چون این از شیء ما لم یجب لم یوجد هم مصداق برای قضای الهی می تواند باشد، هم مصداق برای اراده باری تعالی که باعث ایجاب شی می شود. چجور شما میان در بحث اراده اشکال میکنین ولی در بحث قضای علمی اشکال؟ و ایزن اشکال سوم، قد ظهر مما تقدم ان ترجیح بالاولویه مرجعه الى عدم حاجت الممکن فی تعین احد طرف الوجود والعدم الى المرجع. قبلا گذشت که ترجیح بالاولویت مستلزمه این هست که ممکن حاجتی در تعین به احد طرف این وجود و عدم به مرجع نداشته باشد و تالی باطل و المقدم مثلو. چرا؟ لبقاء طرف المرجو علا حد الجواز، برای اینکه اون طرف مرجو هنوز در حد جواز مستوی طرف نسبت به وجود و عدم هست، مع وجود الاولویه فی طرف راجع و عدم انقطاع سؤال بلمه. چرا موجود شد؟ یعنی هنوز که وقتی به حد ضرورت نرسیده مستوی و نسبت به وجود و عدمه، هنوز امکان دارد که تحقق پیدا بکند. سوال منقطع نمی شود که چرا موجود شد. همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم میاد، و ایزن از ترجیح و بل اراده، ترجیح بل اراده، اینکه اراده ترجیح بل اولویت بیاورد، همین تالیفاست را دارد. و ایزن از ترجیح و بل اراده مع فرض استواء نسبت این اراده الى طرف الفعل و ترک مرجعه الى عدم الحاجت علل مرجع. بلکه حضرت علامه می فرمون نفی علیت هست اگر کسی قائل به اولویت بشود. و صلی الله علی محمد.